روشنگری. پس از اینکه از وجود داشتن قانون الهی برای شناخت خلیفه خداوند در زمینش آگاهی یافتیم، قانونی که در قرآن کریم گفته شده است و تمام انبیا و فرستادگان علیهم السلام از جمله یوسف علیه السلام این قانون را با خود آوردند، حال باید از این قانون بهره گیریم و این قانون الهی را در زمان ظهور مقدس، زمان یوسف آل محمد علیه السلام، به کار ببندیم. چرا که کسی که به این قانون عمل نکند، همانطور که بیان گردید، از پیروان ابلیس که لعنت خدا بر او باد خواهد شد. حتی در انجیل می‌بینیم که حضرت عیسی علیه السلام تأکید می‌کند که انبیای پیشین بنی اسرائیل او را ذکر کرده، به او بشارت داده و وصیت نموده اند. او علم و حکمت آورد و همچنین پرچم البیعت لله، یعنی بیعت از آن خداوند است، را برافراشت و خواهان سلطنت و حاکمیت خداوند بود. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نیز بر این موضوع تاکید می‌فرماید و بیان می‌دارد که انبیای پیشین او را ذکر کرده، به او بشارت داده و وصیت نموده‌اند. اینکه ایشان صلی الله علیه و آله و سلم در تورات و انجیل ذکر شده است و آمده است تا کتاب و حکمت بیاموزد، پرچم البیعت لله را برافرازد و خواستار سلطنت و حاکمیت خداوند سبحان متعال در زمینش می باشد. آل محمد علیه السلام نیز چنین بوده اند و چندین روایت از آنها علیه السلام وجود دارد که بر این قانون الهی تأکید فرموده اند تا شیعیانشان گمراه نگردند، ولی با کمال تأسف می‌بینیم که در آخر زمان کسانی که ادعای تشیع دارند روایت‌های آنها را منکر می‌شوند و از آنها و قرآن کریم روی برمی‌تابند و علمای بی‌عمل را پیروی می‌کنند. آنها نیز گمراهشان می‌کنند و حق و باطل را در هم می‌تنند، طوری که دیگر قانونی برای شناخت حجت و جانشین خداوند برایشان باقی نمی ماند. با وجود اینکه قانون شناخت حجت از سوی خداوند و جانشین خداوند و وصی که مردم با آن آزموده می شوند در قرآن وجود دارد و پیشتر به وضوح آن را بیان نمودم تا شاید کسانی که ادعای شیعه بودن آل محمد را دارند و به طور کلی پیروان ادیان الهی متوجه این قانون بشوند و خیشتن را از آتش برهانند. بنابراین صاحب حق الهی، وصی، عزت دهنده انبیای خداوند و فرستادگانش که در آخر زمان می آید، این موارد سگانه را با خود خواهد آورد. وصیت یعنی گذشتگان علیهم السلام به او وصیت کرده اند و او را با اسم، صفت و محل سکونت به صراحت بیان داشتند، همانطور که در مورد پیامبر اسلام انبیای پیشین علیهم السلام به او با نام و صفتش که سوار بر شتر است و محل سکونتش در فاران که مکه و اطرافش عرفات می باشد وصیت کرده بودند. روایت مربوط به وصی آخر الزمان با اسم و صفت و مسکن بسیار می باشند. همچنین علم و حکمت می آورد، همانگونه که پیامبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم علم و حکمت آورد. خداوند متعال می فرماید اوست خدایی که میان مردمی بی کتاب پیامبری از خودشان مبعوث داشت تا آیاتش را بر آنها بخواند و کتاب و حکمتشان بیاموزد، اگرچه پیش از آن در گمراهی آشکار بودند. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمت و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. جمعه 2. و این فرستاده همان محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم است که به سوی اولین های این امت فرستاده شد. سپس می فرماید و بر گروهی دیگر که هنوز به آنها نپیوسته اند و او پیروزمند حکیم است. و آخرین منهم لما یلحقو بهم و هو العزیز الحکیم. جمعه 3. این فرستاده برای گروهی دیگر همان مهدی اول از نسل امام مهدی علیه السلام است که ارسال کننده اش امام مهدی علیه السلام می باشد. همچنین او به آنها کتاب و حکمتی که رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم آورد را تعلیم می دهد، پیامبری که اسمش در آسمان احمد است و مهدی اول نامش در زمین احمد و در آسمان محمد می باشد. او صورتی از رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می باشد و مبعوث می شود همان گونه که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم مبعوث شد و اذیت و آزار دید. پس حتما قریش و هم پیمانان آنها نیز وجود دارند و همچنین ام القرا و هجرت و مدینه و تمام آنچه به همراه دعوت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بود نیز خواهد بود. فقط مصداق‌ها و شکل‌ها تغییر می‌کند، وگرنه این رخدادها و افراد نظیر همان رخدادها و افراد خواهند بود. اما موضوع سوم، همان خواستار شدن حاکمیت خداوند و سلطنت الهی می باشد. باید در زندگی روزمره ما به شکلی که صاحب حق الهی و حکمت و علم و معرفتش به عاقبت امور به طور واضح و آشکار تأثیر گذار باشد نمایان گردد. خداوند سبحان متعال را شکر که با فضل و منتش همه چیز را به تمامی به انتها رسانید. تمام علمای بی عمل به حاکمیت مردم، انتخابات، شورا و سقیفه آخر الزمان دعوت می کنند، مگر وسیع که به فضل خداوند به چیزی جز حاکمیت خداوند و سلطنت الهی رضایت نداد و از راهی که محمد و آل محمد علیهم السلام تبیین نمودند تعدی نکرد. اما علمای بی عمل از مسیر درست خارج شدند و تعدی نمودند و به فضل نقشه محکم الهی بر مردم آشکار شد که تنها بر افرازنده پرچم رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم البیعت لله فقط وصی می باشد. اما سایرین پرچم انتخابات و حاکمیت مردم را برافراشتند و این بیعتی برای طاغوت است که با رضایت کامل برگردن خیش دارند. حتی مردم را به این سو دعوت کرده اند و به جهت جهل مردم نسبت به عقیده‌ای که مورد رضایت خداوند سبحان می باشد مردم را فریب داده اند. با وجود اینکه اهل بیت علیهم السلام این موضوع را به طور کامل روشن کرده اند و خون امام حسین علیه السلام در کربلا بهترین گواه و شاهد بر این ادعا می باشد. وقتی فاطمه زهرا علیها السلام
حق وصی پیامبر حضرت علی علیه السلام را پایمال شده می‌بیند، آنها را مورد خطاب قرار می‌دهد و می‌فرماید: به جان خودم سوگند که فتنه آنان باردار شد، در انتظار باشید که تا چه اندازه نتیجه خواهد داد. سپس آن را نظیر یک قطعه پر از خون تازه و زهر کشنده کردند. در آن موقع است که اهل باطل دچار خسارت خواهند شد و بنیانگذار پیشینیان را خواهند شناخت. سپس از دنیای خود درگذرید و مطمئن باشید که گرفتار فتنه خواهید شد. مژده باد شما را به شمشیری برنده و ظلمی قوی و به فتنه ای عمومی و استبدادی از ستمکاران که اندکی شما را وامی گذارد. آنگاه هستی شما را به یغما می برد. وا حسرتا بر شما. به کجا هدایت می شوید؟ در صورتی که هدایت از شما ناپدید شد، آیا ما می توانیم شما را ملزم و مجبور نماییم در حالی که شما از راه راست بیزارید؟ و امروز آنها خودشان به عاقبت آنچه بنیان نهادند نزدیک شده اند و قدح بزرگ خونهای پایمال شده را دوشیدند. آیا این وضعیتی که شما امروز در آن گرفتار شدید عذابی از جانب خداوند نیست؟ در خلوت خود می گویید که عذاب الهی است، ولی می ترسید به زبان اقرار کنید تا مبادا به شما بگویند که این احمد الحسن فرستاده شده از سوی امام مهدی علیه السلام و این رسالت رسالتی الهی است، در حالی که خداوند می فرماید: و ما هیچ قومی را عذاب نمی دهیم مگر اینکه فرستاده‌ای بر آنها مبعوث کنیم. و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. اسراء 15. اما معجزه مادی به تنهایی نمی تواند راه ایمان آوردن مردم باشد و حتی خداوند نیز به چنین ایمان مادی محضی راضی نمی شود. اگر چنین ایمانی پذیرفته می شد، به طور قطع ایمان فرعون پس از مشاهده معجزه مادی قاهر که غیر قابل تعبیل بود مورد قبول واقع می شد. همان معجزه شکافتن دریا، و او دید که هر پاره چون کوهی عظیم شد و آن را با دستانش لمس نمود و گفت: ایمان آوردم که هیچ خداوندی جز آن که بنی اسرائیل و آن ایمان آوردهند نیست و من از تسلیم شدگانم. آمنت انه لا اله الا الذی آمنت بهی بنو اسرائیل و انا من المسلمین. یونس 90. ولی خداوند چنین ایمانی را قبول نمی کند. آیا اکنون در حالی که تو قبل از این عصیان می کردی و از مفسدان بودی؟ الان و قد عصیت قبل و کنت من المفسدین. یونس 91. و خداوند بدن فرعون را باقی گذاشت تا آیه‌ای برای مردم باشد تا تفکر کنند. امروز بدن تو را حفظ می کنیم تا برای آنان که پس از تو می مانند عبرتی باشی، و حال آنکه بسیاری از مردم از آیات ما غافلند. یونس 92. ولی عده کمی از این آیه نفع بردند و بسیاری از مردم از آیات ما غافلند. این گونه نیست که معجزه برای هر کسی که خواهانش باشد رخ دهد. در این صورت همه مردم ایمان می آورند، ایمانی قهری از سر اجبار به دلیل آن قدرت قاهره که می بینند و تاب و توان مقابله با آن را ندارند. چنین وضعیتی چیزی جز تسلیم شدن در برابر اتفاقی که به وقوع پیوسته است نمی باشد و اسلام و تسلیم شدن به غیب محسوب نمی گردد، در حالی که خداوند همان غیب می باشد. اگر کمی تدبر کنید خواهید دید که همه معجزات انبیا مشابه آنچه در زمانشان گسترش داشته بود می باشد. موسی عصایی می آورد که تبدیل به مار می شود، آن هم در زمانی که ده ها نفر عصاهایشان را می انداختند و مردم آنها را به صورت افعی تصور می کردند. عیسی در زمانی که طب گسترش یافته بود بیماران را شفا می دهد و حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم قرآن را برای قومی می آورد که به کلام و شعرگویی شهره بودند. بنابر این معجزه و آنچه در آن است با مقداری شبهه همراه است. خداوند متعال می فرماید و اگر او را از میان فرشتگان برمی گزیدیم باز هم او را به صورت مردی می فرستادیم و این اشتباه که پدید آورده اند بر جای می نهادیم. این شبهه و پوشیدگی جز به جهت باقی ماندن میدانی برای تعویل کنندگان نیست، همان کسانی که به غیب ایمان نمی آورند و تا میدانی برای ایمان به غیب باقی بماند، وگرنه ایمان مادی محض نه ایمان است و نه اسلام و نه مورد قبول خداوند می باشد. خداوند متعال می فرماید بگو در روز فتح و پیروزی ایمان آوردن کافران سودشان نرساند و آنها را مهلتشان ندهند. سجده 29. ایمان کامل ایمان 100% به غیب است که همان ایمان انبیا و اوصیا می باشد، هرچه این ایمان به آیه یا اشاره یا کرامت یا معجزه مادی آلوده شده باشد درجه پایین تر و مقام پایین تری دارد. اگر معجزه قاهر تمام کننده و غیر قابل تعویل باشد، در این هنگام ایمان آوردن و تسلیم شدن پذیرفته نخواهد شد، همان گونه که ایمان آوردن و تسلیم شدن فرعون پذیرفته نشد، چرا که چنین ایمان آوردنی ایمانی 100% مادی می باشد. خداوند مؤمنان را این گونه توصیف می فرماید: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. بقره 3. آنان که به غیب ایمان می آورند و نماز را به پا می دارند و از آنچه روزیشان داده ایم انفاق می کنند. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. انبیا 49. آنان که از طریق غیب از پروردگار خیش می ترسند و از روز قیامت هراسناکند. انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب واقاموا الصلاه ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه والى الله مصير. فاطر 18. تو فقط کسانی را میترسانی که از پروردگارشان نادیده بیمناکند و نماز میگذارند و هر که پاک شود برای خود پاک شده و سرانجام همه به سوی خداوند است. انما تنذر من تبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب فبشره بمغفرت و اجر کریم. یاسین 11. تو فقط کسی را بیم می دهی که از قرآن پیروی کند و از خداوند رحمان در نهان بترسد، چنین کسی را به آمرزش و پادشاهی کریمانه مژده بده. من خشی الرحمن بالغیب و جاء بقلب منیب قاف 33 آنهایی را که در نهان از خدای رحمان می ترسند و با دلی توبه‌کار آمده اند. ما فرستادگان من را با دلیل‌های روشن فرستادیم و با آنها کتاب و ترازو را نیز نازل کردیم تا مردم عدالت را به پا دارند و آهن را که در آن نیروی سخت و منافعی برای مردم است فرو فرستادیم تا خدا بداند چه کسی به نادیده او و فرستادگانش را یاری می کند که خداوند توانمند و پیروزمند است. حدید 25
ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرتون و اجر کبیر. ملک 12
برای کسانی که نادیده از پروردگارشان می ترسند آمرزش و مزد فراوان است. والحمدلله رب العالمین. و حمد و ثنا تنها از آن پروردگار جهانیان است.